تقاطعها توان و ظرفیت پلیس راهور برای کنترل این محل‌ها باید 4 برابر بشه. سردار موسوی پور در ادامه گفته وقتی چراغ‌های راهنمایی در واقع هوشمند هستن، یک نفر میتونه اون رو هدایت کنه و خب نیاز به مامور بیشتری نیست، اما اگر چراغ‌ها به خاطر قطعی برق خاموش بشه، برای کنترل باید توان ما افزایش پیدا کنه که خب این اتفاق عملی نیست. در حال حاضر 803 تقاطع در شهر داریم که عملا نمیتونیم ظرفیت خودمون رو برای همه این 4 راه افزایش بدیم. سپاسگزارم که در این بخش هم با ما همراه بودید. بخش بعدی امید به خدا 8:55 با شما هستم.
نظرتون راجع به این عدد چیه؟
8. سالگرد ازدواجمون 8 سالشه.
ها، من 8 سال کارگری کردم.
تولد من 8 همین ماهه.
آها، عدد 8 به حضرت علی ابن مصطفی علیه السلام 8 ماه ماشیعیان که هر لحظه بهش فکر کنید براش احساس دلتنگی میکنه، حتی اگر روبروی حرم خدا باشه.
از بام تهران صدای پایتخت سلام میکنیم بر تو ای خورشید عالمتاب، ای شمس الشموس، السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا.
سلام علیک یا علی ابن موسی الرضا. الهی که زیارت حرم امام رضا زود قسمت همتون بشه. اگه الان هم از طریق امواج ارتباطتون برقرار شد، ما رو هم فراموش نکنید دعای کوچولی در حق ما بکنید. خب اگه موافق هستیم بریم که یه تفعالی به حافظ بزنیم. ز شوق روی تو شاها بدین اسیر فراق، همین رسید که از آتش به برگ کاه رسید. مرو به خواب که حافظ به بارگاه قبول، ز ورد نیمه شب و درس صبحگاه رسید. ای صاحب فال، حضرت حافظ امروز قبل از نگاه به تاله شما داشتند رادیو گوش میکردند که چنین شنیدند.
لیسانس نداره، تو این هفته همش به صورت رسمی ارائه میشه. من دیپلم داشتم، لیسانسم هم در دست اقدام بود، اما خب زیاد دنبالش نبودیم به خاطری که نیاز نداشتم. اما لازم به ذکر، اساسنامه هیئت‌های فوتبال استان‌ها نوشته دارای مدرک کارشناسی، اصلا ننوشته لیسانس. کارشناسی یعنی چی؟
فدراسیون لیسانس دیگه.
نه دیگه، تو فدراسیون نوشته کارشناسی لیسانس.
بله، پس ببینیم که تفسیر فال شما چی درآمد. ای صاحب فال، لسان القیب امروز به دبیر هیئت فوتبال تهران مژده می‌دهد که اصلاً نگران مدرک تحصیلیتان نباشید، چرا که دانشمندان اخیر و بعد از سالها تحقیق و سختی متوجه شدند که لیسانس همان کارشناسی است جانا. شاید باورتون نشود، ولی فوق لیسانس هم همان کارشناسی ارشد است. و عجیبتر آن است که PhD هم یک ویروس مهلک و کشنده نیست و همان مدرک دکتراست. همچنین حضرت حافظ به سایر دانشجویان کشور هم مژده می‌دهند که نگران لیسانستان نباشید، چرا که روشی آمده که به جای دانشگاه رفتن و درس پاس کردن، می‌توانید لیسانستان را در دست اقدام قرار دهید و خودش برای شما اقدام می‌کند در واقع و کارها را انجام می‌دهد. حتی اگر زیاد دنبالش هم نباشید، نیازی به آن هم نداشته باشید، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. این لیسانس است که به شما نیاز دارد. فوق لیسانستان در دست احداث قرار بگیرد انشالله.
من خوبم، تو چطوری؟ بپرس احوال ما رو. هر از گاهی شنیدم از نور روز و بیداری، چون که از صبح تا شب خواب خوابی، بعدم از شب تا صبح تو بیداری، جای گوسفند ویب سایت ها رو میشماری.
باشه باشه باشه
دانلود و موزیک، یا که سرت توی گوشی مشغول بازی، به بازی هم دربارش پست میذاری، اینستاگرام هی پست میذاری، هی مهمونم باشی کنار پلیس خیلی شیک، میخوای وایسی کنار بدون این که با کسی بخوای حرف بزنی، به این غذاهای رنگ و رنگ لب بزنی، فقط دلت میخواد به تلگرام سر بزنی، با اون رفقای مجازیت جب بزنی، هی جب بزنی. اف ساب خونه رمز وای فای چی بود؟ بگو مودم کجاست؟ اینجا جاب خوبه؟ گفتم ساب خونه رمز وای فای چی بود؟ بگو مودم کجاست؟ اینجا جاب خوبه؟
لیسانس نداره، تو این هفته همش به صورت رسمی ارائه میشه. من دیپلم داشتم، لیسانسم هم در دست اقدام بود، اما خب زیاد دنبالش نبودیم به خاطر که نیاز داشتیم. اما لازم به ذکر، اساسنامه هیئت‌های فوتبال استان‌ها نوشته دارای مدرک کارشناسی، اصلا ننوشته لیسانس. کارشناسی یعنی چی؟
نمیدونم لیسانس دیگه.
نه دیگه، تو فدراسیون نوشته کارشناسی لیسانس.
هر شب به دو تست و کتاب،
کتاب
بیدار تا سو،
تاساب تاساب
از تاب و تاب،
از تاب و تاب
تنش داریم.
این جوک نبودا، این صدای دبیر هیئت فوتبال تهران بود. خدا جوک نبود.
سالیه که زندونه بیرون نمیره از خونه، هیچی جزی نمیدونه، فقط باید درس بخونه،
نداره. تو این هفته همش به صورت رسمی ارائه میشه. من دیپلم داشتم، لیسانسم هم در دست اقدام بود، اما خب زیاد دنبالش نبودیم به خاطری که نیاز داشتیم. اما لازم به ذکر اساسنامه هیئت‌های فوتبال استان‌ها نوشته دارای مدرک کارشناسی، اصلا ننوشته لیسانس. کارشناسی یعنی چی؟
فدراسیون لیسانس بگه.
نه دیگه، تو فدراسیون نوشته کارشناسی لیسانس.
واه ما از نظر رو شویم بسرشیم.
سلام صبحتون بخیر.
سلام صبح
همه مردم عزیزمون بخیر. نمیدونم من هر بار میگن هی دارم فیلم رو، خدایا قشنگ از اون مدل هاست که سیامک انصاری زل میزد تو دورمین فقط نگاه میکرد.
میام شاید ما رو سرکار گذاشته.
نمیدونم واقعا. خیلی مورد عزیزه.
خانم جعفری جبلی گفته که آخرین عروسی که رفتم عروسی پسرم بوده، احمد رضا 2 اسفند 402، و عروسی دخترم 26 مهر 402 بوده. متشکرم، برنامه خوب شما صدیق خانم مبارک باشه انشالله. خب عطیه جان چه خبره؟
خبری که امروز خبرام یکم مرتبط با هوش مصنوعیه. البته قبلش یه خبر خیلی هنری میخوام بگم.
آره چه خوب.
یه خبر از اینم از همون خبرهایی که من یکم درکش نکردم، خیلی فوق مفهومی، فوق فاخره، یه رویداد هنری که اخیراً رونمایی شد در یک حراج هنری. یه موز بود.
بله.
یه موز 35 سنتی که 6 میلیون دلار فروخته شد.
بله. میدونی که سرمش موزم به کجا رسید دیگه؟
قرار شد چند ساعت بعد خورده باشه.
خورد؟ نصفشو خورد خیلی.
آره دیگه. اینم خیلی ماجراش عجیب بود. هم بعد طرف هم همون، یعنی اینجوری نبود که مثلا موزر خیلی اتفاقات عجیب غریبی روش انجام داده باشم. چند ساعت پیش
ولی شما اتفاق دیگرم میدونی که یه نقاش جوان ایرانی سالها بوده که این رو پای تابلوهاش به امضا انجام میداده، این موزه
بله و اصلا کلا خیلی اتفاقات مختلفی با این موزه خبری شد که من همچنان دارم فکر میکنم واقعا چرا. بعد تازه 7 تا رقیبم داشته تو همون حراجه که حالا
بازا گرمی نبوده به نظر شما؟
قطعاً که اینا بخشیش، حالا جالبه که این حراج هنری هم سات 20 بوده که یکی از حراج‌های هنری معتبر هست، ولی معلوم میشه که حتی همین حراج‌های هنری معتبر هم گاهی وقتا انگار که
یه معتبر میشن
تا و آره به قول شما
عقل نمیطلبه دیگه، نمیپذیره دیگه.
حداقل لاقل یه نقاشی، یه خوشنویسی، یه کاری رو موزه میکردن ما دلمون خوش میشد که یه اتفاق هنری بشه.
یا اون چسبر یه طراحی میکردن.
دقیقاً
بکن یارو مثلا سر راهش مده برای هفته خونه موزه، مغازه موزه خریده برده 40 ساعته تو نمایشگاه، خب 6 میلیون دلار. اوه
بله
چه پولای جا به جا میشه. عطیه
خیلی خیلی به شکل عجیب. یه چند تا خبر اما از هوش مصنوعی بگم.
بله.
چند تا خبر دیدم که حالا من فقط تیتراشو میخونم چون خیلی مرتبط با پزشکی و علوم این چنینی هست. مثلا یه تیتری دیدم که هوش مصنوعی عود کردن بیماری های ریوی رو پیش بینی میکنه، یا یه تیتری دیدم که هوش مصنوعی دستیار رادیولوژیست ها میشه. خیلی قراره که در آینده نزدیک هوش مصنوعی به علم کمک کنه. و یه خبری هم دیدم، هوش مصنوعی گوگل عادت‌های کاربر رو به خاطر می‌سپاره. ما خیلی همینجوری تو فضای مجازی دیدیم که مثلا یک بار یک غذایی رو جستجو کردیم، یک لباسی، یک نمیدونم کتابی، یک اتفاقی رو جستجو کردیم و مرتبط با همون پدیده صفحات مجازی خیلی چیزهای نزدیک به اون رو به ما پیشنهاد دادن.
بله.
اما الان هوش مصنوعی گوگل یا جمینی گوگل که به نوعی حالا رقیب چت جی پی تی هم محسوب میشه، قراره که این عادت‌های کاربر رو هم به خاطر بسپاره هم شخصی سازی تر کنه. یعنی ما مثلا تو همون تعاملی که باهاش داریم مثلا میگیم که من نمیدونم گیاهخوار هستم، من کتاب‌های این روانشناسی رو علاقه دارم، من فعلا. و بعد دیگه خودش اینجوری نیست که فقط یک بار اونها رو این پیشنهادها رو بیاره، بر اساس علاقه شما دائما اینها رو شخصی سازی.
فوق تخصص مغز و اعصاب ایرانی هم میدونین که از طریق هوش مصنوعی تونسته تشخیص بده نگرانی که آدم ها نسبت به سکته مغزی دارن، با یک علامتی بتونه سعی تشخیص بده. آره حالا من مفصل میدم به سردبین و بهش یه نگاهی بندازه، بعد این تو برنامه اعلام بکنیم. خب حباب سکه 8,200,000 تومان شد. چه جالب، متوجه شدی عتیه؟
همینطور حبابه داره بالاتر می نمیتره کرد.
یه زمانی با قیمت همین حباب میدونستی که میتونستیم یه سکه بخریم، سکه تمام
بخریم. یه زمانی حتی پراید هم میشد خرید.
آره آره میخواستم همینو بگم، واقعا میشد پراید هم خرید. نمیدونم ارزش حباب رفته بالا، توان خرید ما اومده پایین. اصلا دیگه
حباب
اصلا
ها خیلی
حباب در حبابیه.
سلام مجدد شنوندگان محترم بام تهران، سرکار خانم صادقی و سرکار خانم معظم، خدا قوت به شما بده. مهمانی رو پشت خط داریم، اجازه بدید خدمتشون سلام عرض کنم. جناب آقای بهروز کمالوندی، سخنگوی محترم سازمان انرژی اتمی. جناب کمالوندی سلام، صبحتون بخیر.
سلام، بندم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. صبح شما همکاران عزیزتون بخیر باشید.
درود در شما. آقای کمالوندی صبح شما از چه ساعتی شروع میشه؟
خدمت شما میتونم من بگم ما 24 ساعت در حال کار هستیم.
اون که بله.
بله ولی صبح معمول ما این هستش که دیگه بعد از نماز یه چند سوایی یه چرتی میزنیم دیگه، ساعت 6:30 عب دیگه شروع میشه دیگه کار.
خدا به شما قوت بده انشالله و سلامت باشید. دوباره مثل همیشه و البته یه مقدار شاید پررنگتر، دوباره بحث شورای حکام و قطعنامه جدیدشون در رسانه ها داره مطرح میشه. همکاران ما هم چه در رسانه ملی و دیگر رسانه ها با شما چند گفتگو داشتن، الان هم خدمت شما هستیم. وقتی که شنیدیم جناب آقای اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دستور ساخت سانتریفیوژ های جدید رو صادر کرده، در پاسخ به این قطعنامه‌ای که شورای حکام صادر کرده، به طور خیلی خیلی ساده و صریح و سلیس برای ما بفرمایید این سانتریفیوژهای جدیدی که دستورش صادر شده آقای اسلامی دادن برای ساختشون عملاً چی هست، چه کار میکنه این سانتریفیوژها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از ابتدا من یه تبریک عرض بکنم خدمت همه عزیزان و همچنین هفته بسیج رو. ببین عزیزم، این بحثی که الان مطرحش ساخت سانتریفیوژ جدید نیست، ما بحمدالله سانتریفیوژهای متعددی داریم که البته یکی دو مورد از اونها رو هنوز صنعتی نکردیم که اونها هم در یه وضعیت بسیار خوبی هستن، اما سانتریفیوژهای پیشرفته که ما از انواع داریم، IR4، IR2M، IR6، اینها به تولیدات صنعتی رسیدن. اون چی که در واقع مطرح کرد آقای مهندس اسلامی این بود که هزاران سانتریفیوژی که نصب شده است، آماده است، اینها گازدهی بشه. البته اینا سانتریفیوژهای جدید هستش، از انواع اینها قبلا هم نصب شده بوده، ولی به این در واقع تعداد جدیدی که داره اضافه میشه، اینها مواردی بود که زمانی هم که آقای گروسی اومد اینجا، من هم در واقع به اتفاق رفتیم از و مجتمع قنیستازی رو دیدیم به اتفاق معاونشون، اونجا باشون صحبت شد، گفته شد که ببینید اگر قرار باشه ما آماده همکاری هستیم، ولی اگر قرار باشه که تقابلی بخوام با ما برخورد کنن، همه این سانتریفیوژا گاز بهشون تزریق میشه، که خود مفهوم این هستش که ظرفیت تولید قنیستازی ما خیلی بالا میره. خب این البته یه بخش از کارها هستش، بخش تحقیق و توسعه و کارهای دیگه که در ارتباط با امنیت بیشتر این سانتریفیوژها هستش. به عبارتی ما خودمونو برای هر شرایطی
بله
آماده کردیم، البته برای مراحل بعد هم آمادیم، اما اون چیزی که ما پیامی که ما داشتیم این بود که ما آماده تعامل هستیم و همکاری به شرط که طرف مقابل هم بخواهد.
همیتوار.
البته اونها این بار هم دوباره مسیر دیگری رو در پیش گرفتن، تا اندازه زیادی هم پیش بینی میشد. خب یک پیشنهادی رو آقای مدیر کل آورده بود که به طور موقت ما ذخایر 60% مون رو افزایش ندیم ما هم مشروط به موقت، مشروط به اینکه تعاملی باشه، طرف مقابل هم یک نشونه های بروز بده که زمینه برای حل اون دو موضوع باقی مانده هم آماده خواهد شد، در واقع در یه مدت کوتاهی موافقت کردیم. یعنی میتونستن اونها انتخاب کنن به مسیر تعامل و همکاری، خب مسیر دیگر انتخاب کردن.
الان به طور مشخص باز سوال پیش میاد و کاملا البته پاسخش هم معلومه، چرا ما هر چقدر که بیشتر همکاری میکنیم، بیشتر مواردی رو که آژانس اعلام میکنه انجام میدیم، خود ایشون میاد بازدید میکنه، جاهایی رفته که بعدش برگشته رفته گزارش، رفتم این جاها رو دیدم، این سطح رو دیدم، ایران این کار رو کرده، این کار رو کرده، این همکار رو کرده، بعد چرا قطعنامه دوباره علیه ایران صادر میشه آقای کمالوندی؟
ببینید اینا متاسفانه، خب این تصمیمو حتی قبل از این که مدیر کل در سفرش برگرده نه تنها یه جوری اعلام کرده بودن، بلکه خود پیشنویس قطعنامه‌ام به یه نحوی به رسانه‌ها کشونده بودن.
بله، آماده کرده بودن.
بله، و یه نوعی میشه گفت یه سیلی هم به صورت مدیر کل بود.
بله.
چون مدیر کل به هر حال یه ابتکاراتی رو داشت، وقتی هم برمیگشت خیلی امیدوار بود به اینکه زمینه فراهم شده. ببینید چون موضوعات باقی مانده که ما داریم از 4 تا مکان که 2 مکانش حل شده، 2 مکان باقی مونده، بسیار مسائل سهلی هستش.
بله.
مشروط به این که فضای سیاسی فراهم بشه، یعنی اگر طرف مقابل بپذیره که از این موضوعات سوء استفاده سیاسی نکنه، ما و آژانس براتی میتونیم مسائل رو حل کنیم. حالا چون در حوصله این جلسه نمی گنجه که من توضیحات فنی بدم، ولی همینقدر عرض بکنم که به راحتی حتی کمتر از یک روز ما میتونیم این دو موضوع رو حل کنیم. مشروط به اینکه اون طرفای مقابل، چون به هر حال مدیر کل گزارش میده، گزارش میده در شورای حکام، شورای حکام یه تعداد از اینا مثل شورای امنیت دائم نشستن، یعنی حتی انتخاب هم نمیشن و یه سری یارگیری هایی دارن که همیشه یه حدی رو برای چیز دارن، برای ارشاد که رأی رسوندن و رأی گرفتن تقریبا دارن.
درسته.
از این در واقع موقعیت خودشون خب سوء استفاده میکنن.
این دقیقاً تأکیدی هست بر صحبتهایی که همه مسئولان جمهوری اسلامی ایران سالهاست و بارها میگن که آژانس با وجود اینکه باید یک آژانس فنی باشه و یک آژانس حرفه‌ای باشه، یک آژانس کاملا سیاسی هست. درسته؟
متاسفانه سازوکار بین‌المللی اینجوری هست، یعنی بنای سازوکار بین‌المللی بر ظلمه. نگاه کنید اون چی که الان در شورای امنیت هست، حتی یه آتش‌بس ساده بعد از این همه کشتار وسیع،
بله، باز میره وتو میشه.
شورایی که مسئولیتش ایجاد امنیت بین‌المللی هستش، نتونست حتی یک آتش‌بس رو برقرار بکنه، یعنی نتونسته که اجازه ندادن. قدرت‌های بزرگ به خصوص این قدرت‌های اروپایی همش اجازه ندادن. حتی در رأی دیوان بین‌المللی کیتاری شما نگاه کنید الان چه موضعی گرفته امریکا، داره دیوان رو تهدید به تحریم میکنه و افرادش حتی پیش از رأی دادن خیلی از اینا رو تهدیدهای جانی هم کرده بودن، و صرفا به این دلیل که دیگه یک بخشی از اینها که تشکیلات بین المللی که حالا از کنترلشون تا اندازه خارج شده برخورد اینجوری میکنن. خب اکثر این بخشای مختلف، یعنی در واقع سازمانهای بین المللی، به دلیل نوع انتخاب در واقع اون مدیرای کل و مسئولین بالا، سازوکاری که داره سازوکاری است که تحت کنترل این کشورها هستش متاسفانه، و این چیزی است که جمهوری اسلامی ایران داره بارها و سالها داره اشاره میکنه که این سازوکار بین‌المللی باید تغییر پیدا بکنه. با این روش نمیشه شما انتظار داشته باشید که عدالت برقرار بشه. الان فلسطینی ها جایی رو ندارن که برای عدالت مراجعه بکنن.
عرض به حضورتون که من دو تا خبر کوتاه بخونم، توی بحث خودمون هست. البته روسیه گفته که قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام هدیه بایدن به ترامپ هست، و چین هم اعلام کرده که مسئله هسته‌ای ایران با مقابله و فشار بر آن در شورای حکام حل نمی شود. آقای کمالوندی، یک سری حالا هم حرف کارشناسی در فضای مجازی و رسانه‌ها مطرح میشه و هم مطالبی که داره دست به دست میشه، حالا چه از داخل میاد چه از خارج از کشور، میگن که تمام تلاش این هست که قبل از 2025 بتونن اون بحث پرونده هسته ای ایران رو دوباره به شورای امنیت برگردونن. چنین چیزی رو شما تایید میکنید؟
ببینید این احتمال که احتمال کمی هم نیست، حتما مطرح هستش، اما حداقلش این هستش که به نحوی در واقع این تلقی رو دارن که با پر کردن دست خودشون زمینه رو برای فشار به ایران و گرفتن امتیاز فراهم
میکنن.
این در واقع حداقلی هستش. حالا اگر به سمت مکانیزم ماشه دارن روش های دیگه ای رو در پیش بگیرن که ممکنه روش های دیگه هم باشه که اون حد اکثری که میخوان نباشه. چرا؟ چون که مکانیزم ماشه صرفا این نیستش که جمهوری اسلامی ایران صدمه میبینه، خود اونها هم صدمه خواهند دید. این دلیل که اگر ایران تلقی داشته باشه به این که به هر حال اونها کارو به جایی رسوندن که دیگه میخوان تحریم های غربی رو برگردونن، خب روش های دیگه در پیش میگیره، از جمله اینکه در شمار قبلی هم نامه ای به اونها اعلام کرده بود، بحث خروج از NPT رو مطرح کرده بود، بحث های دیگه هستش. طبیعتا اونها وقتی میخوان به یه همچین تصمیم برسن عواقب اون رو هم مجبور هستن در نظر بگیرن. اما حداقلش به لحاظ سیاسی این هستش که تلقیشون این هستش که میتونن فعلا دستشون رو پر کنن برای مذاکره و چانه زنی لحظه های آخری.
بله.
و به همین دلیل هستش که فشار آوردن که این قطعنامه صادر بشه. البته نکته مهم اینه که ببینید توی روند قطعنامه ها، این چهارمین قطعنامه هستش، هر بار تعداد کمتری رای دادن و اگر شما کشورهایی که سمت در واقع اونها وای نستادن، حالا یا به نفع ما رای دادن یا ممتنع هستن، در نظر بگید ببینید که در عمده کشورهای مهم دنیا هستش، اعضای بریکس رو نگاه کنید، هند، آفریقای جنوبی، برزیل، کشور حالا چین و روسیه که اصلا به نفع ما رای دادن.
بله.
نشون میده که تو در واقع ورزکشی سیاسی هم اینجور نیست که یک کتازی داشته باشن.
درسته.
طبیعتا اینها به نظر افرادی که مثل ما که سالای زیادی تو حوزه سیاست خارجی کار کرده، نوید و این رو میده که در آینده این جریانات در واقع نظاماتی که قرنهاست یا حالا ده ها سال حاکم هستش، اینا به تدریج عوض بشه. دارید میبینید شانکای گروه هایی که داره به وجود میخواد، البته اینا روندش کنده تا بیاد شکل بگیره، کما اینکه روند اتحادیه اروپا رو هم حداقل 20-25 سال 30 سال طول کشید تا به اتحادیه برسن. اینا طبیعتا آینده روشنی هستش.
خدا. ممنونم از شما. گفتگو میکردم با جناب آقای بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، درباره آن چیزی که گفتن چهارمین قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه برنامه هسته‌ای ایران، بیانیه مشترکی رو وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به این قطعنامه صادر کردن که منتشر شد، که در اون اومده دستور راه اندازی مجموعه ای از سانتریفیوژ های جدید و پیشرفته صادر شده و این رویکرد سیاست زده غیر واقع بینانه و مخرب فضای مثبت ایجاد شده و تفاهم حاصل از اون رو مخدوش میکنه و اینکه این بیانیه تاکید کرده همکاری های فنی و پادمانی با آژانس همچنان ادامه خواهد داشت. جناب کمالوندی خیلی از شما ممنونم، برای همکاران شما و شما آرزوی موفقیت دارم.
بنده ممنون از شما و همکارانتون، برای شما آرزوی موفقیت.
درود بر شما، خدا نگهدارید.
خدا حافظ شما.
مشروع میدونید آقای امیر حکم دادگاه رو؟
به نظر من مسلماً نه.
حکم دستگیری نتانیاهو و گالانت به دلیل ارتکاب جنایات جنگی از تاریخ دست کم 8 اکتبر 2023 الی 20 می 2024 روزی که دادستان درخواستی را در این خصوص ارائه داد صادر شده است.
آقای نتانیاهو بالاخره دست کم به کشورهای اروپایی سفر خواهد کرد. چقدر الان این نگرانی جدی برای دولت او وجود داره که در صورت رسیدن به خاک یکی از کشورهای عضو واقعا ممکنه بازداشت بشه.
بزرگتر نگرانی اسرائیل اینه که الان از این اتهامات استفاده میشه برای جلوگیری از فروش اسلحه به اسرائیل، به خصوص در کشورهای اروپایی. با وجود اینکه اسرائیل بیشتر اکثریت قریب به اتفاق اسلحه‌هاش از آمریکا
میشنوید، بخشی از اطلاع رسانی شبکه‌های معاند هست درباره حکم جلب نتانیاهو
به اتفاق اسلحه‌هاش از آمریکا میگیره. بعضی از قطعات اسلحه از اروپا هستن، قطعات مهم، و این میتونه واقعا باعث افزایش، باعث این بشه که به جلوی این فروش این اسلحه، این نوع سیستم ها یا شاید سلاح ها گرفته بشه. و دوم به خاطر انزوای اسرائیل، واقعا اسرائیل رو منزوی میکنه